أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. در زیر آیه فمن يرد الله أن يهديه حدیثی رو در تفسیر برهان نقل کردم. موسی بن عشیم میگوید من محضر امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، آیه ای رو از اون حضرت سوال کردم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنایی برای اون آیه ذکر فرمود و من شنیدم. بعد از یه مدتی شخص دیگری وارد شد و درباره همون آیه از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد. وجود مبارک امام صادق علیه السلام جواب دیگری داد، مطلب دیگری فرمود. من در ذهنم گفتم ما شام ابا قتاده را رها کردیم، آمدیم اینجا. او یک حرف کم و زیاد نداشت، اما اینجا می‌بینیم در یک مجلس برای یک آیه دو معنای متفاوت ذکر میشه. بعد از یه مدتی یه شخص سومی آمد از همین آیه سوال کرد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنای سومی را گفت. من فهمیدم این کار عمدی است. بعد وقتی که فهمیدم این کار عمدی است، در قلبم این مطالب خطور کرد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رو به من کرد، این آیه را تلاوت کرد، فرمود به این که خداوند فیضهای فراوانی را به سلیمان ابن داوود داد، بعد فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این عطای ماست که ما به شما دادیم، حالا یا شما به دیگران میدهی یا نمیدهی. من نه یعنی اعطا، نعمتا عظیمه، یا به دیگران اعطا میکنه یا نمیکنی مختار. فمنون او امسک، این در اختیارت است. بعد فرمود ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حقایق معارفی فیوزات خاصی را عطا فرمود. بعد به دیگران فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چرا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرحمت کرد به ما اهل بیت هم عطا کرد. ما اگر خواستیم اعطا میکنیم، ما اگر دی مصلحت نیست امساک میکنیم. بعد این آیه مبارکه من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا را تلاوت کرد. اونگاه فرمود میدانید حرج یعنی چه؟ دستای مبارکش رو مشت کرد، این انگشتا را به هم چسبوند، فرمود حرج این است. یعنی گاهی دل مثل دست مش شده است که چیزی نفوذ نمی کند. این خلاصه روایتی است که در تفسیر شریف برهان آمد. از این حدیث معارف فراوان استفاده می شود. یکی از اونها این است که آیه سوره هشت که دارد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اختصاصی به مسائل مالی و مانند اون ندارد، اختصاصی به غنایم ندارد، اختصاصی هم به امر و نهی ندارد، بلکه هر چرا که اونها به انسان دادن انسان باید شاکر باشد بپذیرد و هر چه ندادن اعتراض نکند. اگر برای یک آیه یک معنا ذکر کردن انسان قانع باشد، ده معنا ذکر کردن بپذیرد، شاکر باشد، نگوید اینا را از کجا گرفتی. چون قرآن بسنی دارد و برای بسن بس نیست. در بحثای سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید که وقتی فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا، قرآن حبل خدا شد. طبق روایاتی هم قرآن یه حبلی است که آویخته از نزد ذات اقدس اله به دست انسان هاست، که این تناب یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست انسان هاست. پس اون چه که انسان ها در خدمت او هستن، یعنی این الفاظ عربی، این دامنه اون حبل خداست، پایان اون حبل است. و برای آغاز این حبل تا لقاء الله راه است. انسان هر چه بالاتر برود، قرآن کشش اون را دارد که انسان را به همراه خود ببرد. این چیزی نیست که یک معنا یا صد معنا یا هزار معنا حقیقت قرآن را اجتناب کند. این چنین نیست. خلاصه اون چه که قالب مفسری می فرماین همه این ساحل قرآن است، خلاصه نه اون بحر قرآن. مگر اینکه انسان از بند لفظ به در بیاید و جلوتر برود، البته از بند لفظ بخواهد به در بیاید به دست خود اونیست، جلوتر برودم به دست خود اونیست. هر دو راهنما میخواد که اهل بیتن. حالا به عنوان نمونه این حدیث را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف معانی الاخبار ذکر کردند. این نشون میدهد اگر انسان خواب اون را داشته باشد که به همراه روایات بالاتر برود، غیر از این تفسیرهای معمولی که دم دست است و ارباب تفسیر نوشتن، چیزهای دیگری هم بهره او میشود. منتها البته دیگه ادبیات طاقت اون را ندارد. حتما باید که تأییداتی از خود قرآن یا روایات باشد. اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در معانی نقل کرده است آن است که کسی آمد و محضر وجود مبارک امام سلام الله علیه عرض کرد که چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به ابوالقاسم مکنا کردند. کنیه اون حضرت ابوالقاسم بود. حضرت فرمود به اینکه خب او یه فرزندی داشت به نام قاسم، به اون گفتن ابوالقاسم. عرض کرد این را میدانم، زدنی بیانم. خب این که گفت زدنی بیانن، معلوم بشود که یه چیزی دیگری طلب میکرد که الفاظ به حسب ظاهر اون رو تحمل نمی کند مگر با یه تعییدهای دیگری. فرمود به این که خلاصه اون بیان با البته شرحی که اون بیان کوتاه رو باز کند این است. فرمود مگر نه این است که علی ابن ابی طالب در محضر پیغمبر رشد کرد، برای این که حقائق وحی را پیغمبر می آورد، وجود مبارک است امیر از پیغمبر می گرفت و استفاده می کرد. این یه مقدمه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معارف الهی که با وحی دریافت می شد استفاده می کرد. مقدمه دوم، مطلب دوم، فرمود مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است و در قیامت به دستور خدا که اون روز احدی بدون اذن خدا حرف نمی زند، لا تکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اون روز احدی بدون اذن خدا سخن نمی گوید، وجود مبارک است امیر به اذن خدا به جهنم می گوید هازا عدوی فخذیه و هازا ولیگی فدعی، این دوست من است، شیعی من است، او را رها کن، اون دشمن من است، او را بگیر. این قسیم الجنت و النار است. عرض کرد بل. فرمود خب پس علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است. همین علی ابن ابی طالب که قاسم جنت و نار است و منزله فرزند پیغمبر است، پس پیغمبر می شود ابوالقاسم. خب حالا مگر می شود با یه جریان عادی انسان کنیه پیغمبر را به این لطافت معنا کند تا معصوم نباشد؟ مشکل این راوی اون بود که به همین مقدار سیر شد. شیخ الاستاد مرحوم آشرمتقی آملی رضوان الله علیه بعد از شرح این حدیث فرمود اگر این راوی اون ظرفیت را می داشت به امام صادق سلام الله علیه عرض می کرد زدنی بیانن، مطالب دیگری حضرت می فرمود و ما استفاده می کردیم. متاسفانه راوی با همین مقدار سیر شد. خب حالا معلوم می شود که ما آتاکم الرسول فخذوهو، این دیگه اختصاصی مسائل غنایم جنگی و انفال امثال ذلک ندارد، اختصاصی هم به ظواهر احکام و تکلیف ندارد، معارف را هم دربر می گیرد. فبود اون چرا که اینها به شما دادن بپذیرید، برای اینکه وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه در یک مجلس سه معنای متفاوت برای یه آیه ذکر میکند، بعد برای اینکه این شخص ظرفیت قبول این معارف را داشته باشد این آیه من یورید الله یهدیه و یشرح صدره الاسلام را میخواند، میفرماد آیه سوره 8 که درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است شامل حال ما هم هست، ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی ما آتاکم اهل البیت فخذوه، شما این معارف را که ما به شما گفتیم بگیرید، قرآن ظرفیت این را دارد، تابعین را دارد. خب معلوم می شود که یک مرتبه همین ظواهر الفاظ است که حجت است. البته اگه کسی بخواد قدم دوم را طی کند هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه ظواهر را عمل کند، حجت بداند و از سکوی این ظواهر پرواز کند، نه اینکه این ظواهر را معاذالله کنار بگذارد به قدم دوم برسد، اون میشه تفرقه و سقوط میکند. هیچ راهی به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه برای رسیدن به باطن جز ظاهر نیست. ظاهر حجت است، آدم با معتقد می شود، عمل می کند، وقتی که عمل کرد یه سکوی پرواز پیدا میکند، راه به باطن پیدا میکند. خب بعد همود به هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. بعد همود لهم دار السلام عند ربهم، این هم دار الامن و العافیت و السلام است و هم این که یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله سلام است، برابر آیات پایانی سوره 8 بهش دار السلام است. با اینکه ذات اقدس اله منزه از اینکه صاحب دار باشد، چه اینکه منزه از آن است که صاحب بیت و صاحب خانه باشد، اما معزاله کعبه به عنوان بیت الله می شود و بهشت هم به عنوان دار السلام. شرافتی که برای کعبه است باعث این اضافه است، شرافتی هم که برای بهشت است مایه این اضافه است، و همون دلیلی که همون ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، به همون دلیل هم میتوان گفت بهشت دارالسلام است. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که لهم دارالسلام غیر از این است که خداوند یه عده رو به دارالسلام دعوت میکند. در سوره مبارکه یونس اونجا فرمود والله یدعو الی دار السلام، آیه 25 سوره مبارکه یونس این است که والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب این دعوت به دار السلام معناش این نیست که دار السلام مال مدعو هاست که، اما درباره این گونه از افراد که از شرح صدر برخوردارم فرمود لهم دار السلام. اونگاه اگر ادله نقلی دیگر زعیمه بشود که اینها حق شفاعت دارند، با تعبیر لهم دار السلام سازگار است، اما اون که دعوت به دار السلام شده است اوی معونه زاید می طلبد. خب اگر کسی دعوت شده است که نمی تواند به همراهات کسی را ببرد که، اما اگر دار السلام مال او باشد می تواند به همراه خود کسی را ببرد. البته کلون به اذن الله، هیچ ممکن نیست در اونجا کاری بدون اذن خدا انجام بگیرد، ولی در باره کسانی که دعوت شده اند سخن از اذن نیست، اما کسانی که خدا فرمود لهم دار السلام سخن از اذن است. خب اون مصداق کاملش البته اونها هستند دیگر، چون اینجا شرح صدر اختصاصی به اونها ندارد، شاگردان خاص اونها هم شامل می شود با حفظ مراتب و درجات، البته به برکت اونها شاگردان اونها به اینجا می رسند، البته اولیای خاصی الهی. مطلع بعد آن است که این که فرمود یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی شما که به عنوان شیاطین جن بودید عده زیادی از افراد رو گمراه کردید. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، قد استکثرتم یعنی قد استکثرتم من الاستمتاع بالانس، به قرینه ربنا استمتع این کلمه استمتاع اینجا محذوف شد. شما بشرهای زیادی را به دام خود کشیدید، از اونا بهره جستید، به عنوان پیرو از اونا استفاده کردید. و قال اولیاؤهم، انسانهایی که در تحت ولایت شیاطین جن بودن به خدا این چین عرض کردن، گفتن ربنا استمتع بعضنا ببعض. در قرآن کریم فرمود اگر کسی تحت ولای یهودیت یا مسیحیت در بیاید حکم اونها را داراست، فانه منهم، یعنی این به حسب ظاهر ممکن مسلمان باشد ولی به حسب باطن در صف اونهاست. کسانی هم که در تحت ولایت شیاطین جنن به حسب ظاهر انسان ولی به حسب باطن جزء شیاطین جن محسوب می شود بر اساس این که من تولق و من فاق منهم. و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، که نحوه استمتاع متقابل تابع و متبوع در بحث درود اشاره شد. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، مهلتی هم به ما دادی که ما توبه کنیم بر نگشتیم، راهی برای انابه باز کردی ما انابه نکردیم، الان دیگه داده بیم. مثلا اونگاه ذات اقدس الى سه مطلب را ذکر میکند، بعد اونها را مبرهن میکند به حکمت و علم. مطلب اول است که النار و مسواک، یه عده طیب و سراح هستن میگن تاب سراح، یه عده خبیث و مسواح هستن که خبث مسواح، خبث سراح. خب اینا مسواح و مکانشون آتش است، النار و مسواک، این مطلب اول. مطلب دوم این است که شما که حالا در اونجا هستید خالدی در او هم خواهید، خالدین فیا. مطلب سوم استثنایی دارد که الا ما شاء الله، اونگاه همین مطالب را ذات اقدس الله مبرهن میکند به حکمت و علم که خدا حکیم است و علیم است. به قهر معلل نمیکند، نمیفرماید او عزیز است و منتقم. به قدرت معلل نمیکند، نمیفرماید او قادر است. معلوم میشود که بوی بخشش هست، اما کجا ببخشد اون را حکیمانه و علیمانه رفتار میکند. چون معمولا اسماء حسنایی که در پایان هر آیه است دلیل محتوای اون آیه خواهد بود، مخصوصا وقتی با ان ذکر بشود، ان ربک حکیم علیم. خب این که فرمود النار و مسواکم، یعنی جایگاه شما آتش است، درست، اما سخن از خلود نیست. اینکه تهدید به خلود کرد مطلب دیگر است. حالا این خلود چه به معنای مکس طویل باشد، چه معنی ابدیت باشد، بالاخره غیر از اصل مسوا بودن است. مسوا بودن ممکن است کوتاه مدت باشد، ممکن است دراز مدت باشد، ممکن است منقطع الاخر باشد، ممکن است منقطع الاخر نباشد. ولی وقتی بفرماید خالدین فیها، این خالدین یا برای دراز مدت است یا معنی جاودانه و ابدی، پس یه مطلب جدیدی است غیر از النار و مسواکم. این الا ما شاء الله هم می تواند استثناء باشد از خلود، هم می تواند استثناء باشد از مسوا، در صورتی که به معنای استثناء باشد. گاهی این الا ما شاء الله یقینا استثناء نیست، برای این است که اون چرا که فعلا شما در اون به سر میبرید این چنین نیست که حالا زمام از دست خدا به در آمد، معاذ الله، شما خود به خود جاودانه اونجا مستقر رسید، این چنین نیست. اگر هم اونجا جاودانه هستید رو مشیت اله هست، اگر خدا بخواهد میتواند منقطع الاخر باشد، ولی خب نمیخواهد. غرض آن است که جاودانه بودن شما، ابدیت شما ابدیت به ذات نیست، ابدیت بالغیر است. در این که فیض خدا از طرف گذشته ازلی است یا نه، این مورد اختلاف است. اما فیض خدا از طرف آینده ابدی است، این دیگه مورد اتفاق است، مورد خلافی نیست، مخصوصا درباره بهشت و اهل بهشت. خب این چی نیست که حالا بهشت بساطش برچیده شود یا بهشتی از بهشت بیرون بیاید. پس فیض خدا اگر در آغاز محل اختلاف باشد، در انجام به هیچ وجه محل اختلاف نیست. مورد اتفاق همه است که فیض ذات اقدس اله از طرف بقا ابدی است. اونگاه این مسئله مطرح است که خدا هم که ابدی است، بهشت و هم که ابدی است، این دو تا موجود ابدی چه خواهد بود؟ پاسخش همان است که در سوره هود آمده که ابدیت اونها به مشیت اله است، ابدیت بالغیر است نه ابدیت بذات. ذات اقدس اله ابدی به ذات است و خدایی که ابدی به ذات است روی مشیت حکیمانش اراده کرده است که بهشت که فیض خاص اوست ابدی باشد، قیامت که فیض مخصوص اوست ابدی باشد. خب اگر این الا ما شاء الله ناظر به این معنا باشد، این که استثنا نیست، این تثبیت مطلب است، منتها از چهره کلامیش نه چهره ادبی. چون که در سوره مبارکه هود جریان خلود بهشتی ها را هم که ذکر کرده، آیه 108 سوره مبارکه هود این است که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. حالا برخی احتمال دادن که این جنت برزخی باشد به قرینه سماوات و ارض، ولی اگر گفتیم این تعبیر تعبیر ابدی است و مخصوص به برزخ نیست، بهشت یقینا ابدی خواهد بود، بهشت عدن. این الا ما شاء ربک برای این نیست که اگر خدا بخواهد از ابدیت بهشت میکاهد بهشت رو منقرض میکند یا بهشتی ها را از بهشت بیرون میکند، این چنین نیست. این الا ما شاء ربک برای آن است که بفهماند ابدیت بهشت تحت مشیت الهی است. این استثناء سبقه کلامی دارد نه ادبی که دیرو بیرون کند، به دلیل اینکه بعد از اون فهمود غیر مجزوز، جز یعنی قطع، جزهو یعنی قطعهو، مجزوز یعنی مقتوع. وقتی فهمود غیر مجزوز یعنی عطای ما قطع شدنی نیست، منقطع الاخر نیست. با اینکه منقطع الاخر نیست، معذرت می‌فرماید این مشیت ما تعلق گرفته است که این بهشت به اهل بهشت ابدی باشن. حالا اگر درباره جهنم که آیه قبل است، یعنی آیه 107 سوره هود است، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، احتمال ترک خلود داده شده است، ولی درباره بهشت و بهشتیان که احتمال ترک خلود نیست، پس استثناء در اونجا حتما سبقه کلامی دارد. اما درباره جهنم و جهنمی ها هم میتواند سبقه کلامی داشته باشد، هم میتواند سبقه ادبی، یعنی هم برای اخراج دست هم برای تثبیت قدرت الهی. استثناء که سبقه ادبی دارد این است که اخراج ما لولاه لدخل، این معنی استثناء است. استثناء اگر متصل باشد معناش آن است که چیزی را خارج می کند که این مستثنایی که خارج شده است لولا اخراج داخل در عموم یا اطلاق مستثنامن بود. الاستثناء هو به اخراج و ما لولا، یعنی لولا اخراج لدخل، حالا یا لدخل در اطلاق مستثنامن یا عموم مستثنامن. در بهشت روش تکامل علمی هست اما عملی نیست، اونجا انسان ثابت است و از ثبات لذت میبرد. انشاءالله که رفتی مشخص خواهد شد. خب در باره این الا ما شاء ربک که استثناء شده است، اگر در باره بهشت باشد حتما به معنای تثبیت قدرت الهی است، ولی اگه درباره دوزخیان باشد نظیر آیه 107 سوره مبارکه هود و همچنین نظیر همین آیه محل بحث که فرمود النار مسواکم خالدین فیها الا ما شاء الله، این گذشته از این که احتمال تثبیت قدرت الهی هست، احتمال استثناء هست. که هم احتمال استثناء از النار و مسواکم باشد، هم استثناء از خالدین فیها. بعضی ها اصلا وارد جهنم نشوند، بعضی ها ممکن است وارد جهنم بشوند ولی مخلد نباشند. عمده بحث در این است که این گونه از آیات آیا خبر هست یا انشاء. اگر ذات اقدس اله یک چیزی را خبر داد، چون به من استقوم الى الله قیلن، اگر از ماضی خبر داد، اون مخبر به یقینا در جا خود محقق بود یا خواهد شد. و اگر انشاء باشد، یعنی وعده باشد یا وعید، باز انشایی که وعده باشد به منزله خبر هست. برای اینکه خلف وعده خلاف حکمت است و نقص است، عقلا محال است. و نقلا هم ذات اقدس اله فرمود لا یخلف الله وعده. خود این که خدا مخلف وعد نیست، این دیگه وعده نیست، این خبر است. خب پس به دلیل عقلی و به دلیل نقلی، چون خلف وعده نقص است و محال است، بنابراین هر وعده‌ای را که ذات اقدس اله داد این یقینی خواهد بود. و معنای استحاله قبح این نیست که چون این کار قبیح هست بر خدا جایز نیست که قبح اعتباری باشد یا حرمت اعتباری باشد، باید و نباید فقهی یا حقوقی یا اخلاقی باشد، بلکه این به بود و نبود برمیگردد، نه باید و نباید. چون کذب نقص است در اونجا نیست، چون صدق کمال است در اونجا هست. خب قسم بعدی آن است که درباره جهنم چطور، درباره تعذیب بدان چطور. در این محدوده هم باید دو مقام را از هم جدا کرد، یکی درباره اصل قیامت و مواقف قیامت که بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، تطایر کتبی هست، کوثری هست، ایناست که اینها یقینیست، چون به عنوان خبر فرمود اینا یقینیست، مما لا ریب فیه هست. عقل هم تا حدودی بعضی از اینها را به عنوان ضرورت تثبیت میکنه. میماند اینکه گزارش هایی که ذات اقدس اله درباره گناه داد که اگر کسی این گناه را کرد به اون کیفر میرسد، اگر کسی گناه کرد و توبه کرد، که خب اینم مشمول آیات توبه است و مشمول عنایت الهی است و پایانش غیر است، اگر کسی گناه کرد و بی توبه مرد، آیا این الا ولا بد باید بسوزد نظیر دو تا چهار تا، یا امید نجاتش هست؟ اگر چنون چه این گزارش هایی که در قرآن کریم آمده است اینا خبر باشد، خب الا ولا بد باید بسوزه. اما اگر اینها انشاء است نه خبر، کما هو ظاهر، وعید است در قبال وعده، تهدید است، اگر کرد عدل است، بخشی فضل است، نمی شود جزم پیدا کرد که این شخصی که معصیت کرد الا ولا بد می سوزد. الان اگر یک کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، ما جزم داریم مثل دو تا چهار تا که خدا او رو به سعادت می رسند، پاداشش بیده، برای این که خلف وعده محال است، همونطوری که دو تا پنجتا محال است. اما اگر کسی معصیت کرد، ما اینچنین جزم داریم که حتما می سوزه یا احتمال عفو می دیم. اگر این تعبیراتی که در قرآن و سنت آمده اینا خبر باشد، خب یقینا واقع می شود بدون تردید. ولی اگر خبر نبود و انشاء بود و وعید بود کما هو ظاهر، ما احتمال بخشش می دیم. این اصل کلی. ظاهر قرآن کریم دو طایف از آیات است. آیات فراوانی است که در برابر گناه فرماد من یقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، یا ای کسی مال یتیم را خورد انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا و مانند، که اینها به صورت جمله خبریه آمده، اما طایف دیگر آیاتی است که اشراف دارد بر همه اینها. مثلا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فذکر بالقران من یخاف و وعیده، یعنی وعیدی. وقتی جهنمی ها را به جهنم بردن یا نزدیک جهنم بردن، فرمود که این جهنمی بود که به شما وعید دادیم، شما موعود به جهنم شدید، هذه جهنم التي كنتم توعدون. حالا این آیات وعید را بخونیم تا معلوم بشود که این گزارش هایی که ذات اقدس اله درباره گناه و گناهکار داده است، اینا انشاء است نه خبر. گاهی هم ممکن است که ذات اقدس اله در اثر اینکه نسل پنجم یا ششم این شخص یا کمتر و بیشتر یه مرد صالحی شد، یه شهید فی سبیل الله شد، خدا از اون نیاکانش بگذرد، ولی اگر خبر باشد جا برای گذشت نیست. میبینید همیشه خدا یه خضر راهی را میفرستد که به اعمال خیر انسانها توجه کنند و به بستگان و بازموندگانشون خیر را برسانند. وقتی دو تا ولی از اولیای الهی مأمور میشوند که یک دیوار مخروبه رو معماری کنند، بعد خضر به موسی علیه السلام میفرماید به این که بکان تحت و کنز لهما بکان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما، یک خضر راهی میرسد که بالاخره خیر اون پدر را به این بچه ها برساند. این خضر همیشه هست، اینا که تحت نظارت ولی حقن. در زیل و کان ابوهما صالحا دارد که منظور جد هفتم یا هفتادم بود. خب اگر این خدا ما جزم داشته باشیم که اگر کسی معصیت کرد الا و لابد می سوزد، نه، لذا بین خوف و رجا به سر ببریم. حالا این آیات مربوط به تهدید رو یه بار ملاحظه فرمید. اینها البته ظاهرش جمله خبریه است، مثل این که اون وعده ها هم جمله خبریه است، ولی جمله خبریه است که الغیت به داخل انشاء. خب اون وعده ها مگر خبر نیست؟ همون الائکه لهم الامر و هم مهتدون، اینا امنیت دارن. خب این جمله خبریه است ولی الغیت به داخل انشاء، وعده امنیت میدیم. یا لهم الجنه، این لهم الجنه یا لهم دار السلام و امثال ذالک، همه جمله خبریه است که الغیت به داخل انشاء، همینا وعده است دیگر. منتها ذات اقدس اله خود وعده نمی کند. در سوره مرسلات در آیه 7 عمود انما توعدون لواقع، اون چی که شما موعود می شوید، وعد هم در خیر است هم در شر، اما وعید مخصوص شر است، چون که ایعاد مخصوص شر است. در سوره مبارکه قاف آیه 14 این است که و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعیده، یعنی فحق وعیدی، یعنی همه اینا استحقاق وعید مرا پیدا کردن. در سوره مبارکه یاسین اونجا که جریان جهنم را بازگو میکند، فرماد ما در قیامت آیه 63 سوره یاسین است، به اونها میگم هذه جهنم التي كنتم توعدون. این که ایعاد بود، وعید بود، تهدید بود، میگفتیم جهنمتون میبریم، این است. خب بخشای دیگری هم در سوره مبارکه حج به این صورت آمده است که عده‌ای گرفتار وعید الهی‌اند. آیه 72 سوره حج این است: افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین کفروا، چون وعده هم درباره خیر است هم درباره شر برخلاف وعید. النار وعدها الله الذین کفروا، ان الموت حق و ان النار حق و ان الجنت حق، اینا حق من مالا رفی ثابتن، موجود خارجی هن و الان هم هستن. اما اینکه خداوند فرون شخص تبهکار را به آتش میبرد، این وعید است. آتشی هست، این خبر است. اما زید تبهکار را خدا میسوزاند، این وعید است و خلف وعید مخالف حکمت نیست. یعنی اگر ذات اقدس الهی تبهکاری را به جهنم نبرد، هیچ کسی نمیتواند اعتراض بکند. اما اگر یه مؤمن را به بهش نبرد، اونجا جای احتجاج است. خود خدا اجازه احتجاج داد. در سوره نساء فبود که ما انبیا را فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا در قیامت که روز احتجاج است مردم نگوین خدایا چرا برای ما راهنما نفرستادی، ما که نمیدونستیم چی حلال است چی حرام. ما برای اینکه مردم احتجاج نکنن انبیا فرستادیم. پس معلوم می شود اگر حجت خدا بالغ نباشد، عده‌ای در قیامت احتجاج بکنن. حالا معاذ الله می شود در قیامت احتجاج کرد که خدایا چرا فرون معصیتکار را تو جهنم نبردی؟ برای اینکه در قرآن گفتی فرون معصیت کیفرش جهنم است. یا نمی شود اعتراض کرد، چون این وعید است. خلف وعید که مخالف حکمت نیست، مطابق با فضل خداست. در آیه سوره مبارکه توبه اونجا درباره کفار و منافقین اینچنین می‌فرماید، چون که درباره مؤمنین وعده بهشت داده است، آیه 68 سوره توبه این است که وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. چون وعد اعم از خیر و شر است، درباره شر هم استعمال شده. فرمود خداوند اینا را به آتش تهدید می کند. خب حالا اگر ذات اقدس اله خاصی تبهکار را ببخشد، هیچ دلیلی بر امتناع این کار نیست. ذات اقدس اله اولا ستار است، یا من اظهر الجمیل و ستر القبی. بعد از ستر تکفیر می کند، بعد از تکفیر تبدیل می کند. این چنین نیست که از قدرت ذات اقدس اله به در آمده باشد. که اگر بسوزد به سوی اعمال خود اوست، و اگر نسوزد به تفضل الهی است. این چنین نیست که حالا معاذ الله از قلم رو به قدرت الهی بیرون رفته باشد. که در سوره اعراف آیه 44 این است و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. چون وعد درباره خیر و شر هر دو استعمال می شود، بهشتیا به دوزخیا می گویند خدا وعده هایی که نسبت به ما داد عمل کرد. اون وعیدهایی که به شما داد یافتید یا نه؟ میگن بله ما یافت. خب سخن از وعد و وعید است، پس انشاست نه اخبار. اینها که نقل وعده است، مثلا الان یک شخصی به دیگری وعده داد، شما دارید وعده او را نقل میکنید، شما دارید خبر میدید. نه، اینها نسبت به یک دیگر خبر میدن، وگرنه سخن از وعده خداست. حالا سوال اینجوری فرض کنید، یک والی حکیمی به مردم اینجور گفت، گفت اگر این راه خیر و امنیت رفتید این پاداش دارید، ناامنی ایجاد کردید زندان دارید. حالا یک باقی در کنار زندان باشد، اینا با هم رابطه داشته باشند، ببینه حرفای دیگر رو بشنوند. اون که وارسته بود، مشمول مهر والی حکیم بود، وارد اون باغ شده. اون که تبهکار بود، مشمول قهر والی حکیم بود، وارد زندان شده. اینا یه راهی به هم دارن، حرفای دیگر رو میشنوند. این اهل بوستان به زندانی ها میگن که اون وعده‌هایی که مولای حکیم ما داد ما بهش رسیدیم، شما هم هر چی بهتون گفت اون شبلقا و اون زندانی ها و اون فشارا و شکنجه ها رو دیدید یا نه؟ میگه بله ما هم دیدیم. این نقل وعده است، معلوم شد اصلش وعده بود. حالا اینا دارن خبر میدن، بله بعد از تحقق میشود خبر.
اونا که یقینی است این که جهنم هست، عده‌ای در جهنمن، عده‌ای در صراط سقوط میکنن، مشکلی در ساحره قیامت هست، حرف توش نیست. اما این زید معصیتکار هم حتما میسوزه. ما الان یه حکم ریاضی داریم که بون این است که اگر میلیون ها نفر انسان های وارسته باشن، مؤمن و عمل صالح باشن، زید و عمرو و خالد و بکر و برید، درباره تک تک اونها ما جزم ریاضی داریم که خدا اینها رو به مقام سعادت میرسون. نه، این فعل جمله است، نه فعل جمله. درباره وعده، چون خلق وعد نقص وجودی است و نقص وجودی محال است، ما درباره تک تک مؤمنین جزم ریاضی داریم که خدا به وعدش وفا میکند، اینا بهشت میره. اما درباره تک تک اونا هیچ جزمی نداریم، درباره همه اونا بین الخوف و رجایی. ما یه وظیفه فقهی داریم، اینه که اونا رو هدایت کنیم، نهی از منکر کنیم، اگر قابل نبودن طرد کنیم، اگر نبودن زندان ببریم، اگر نبودن اعدام کنیم. این وظیفه فقهی انسان است در دنیا. خب اما وظیفه کلامی چطور؟ حالا یه کسی زندان رفت و همه دردی و بی توبه هم مرد، حالا ما جزم ریاضی داریم که حتما جهنم میرود یا بین الخوف و رجاست؟ اگر این تعبیراتی که در کتاب و سنت است خبر باشد، ما جزم ریاضی داریم که الا و لابد باید بسوزیم. اما اگر وعید باشد، نه، ما احتمال عفو میدیم. نه، اونها که ذات اقدس اله درباره اونها که خودش هم فرمود لعملعن، نه، حالا درباره اونها که سخن نیست. حالا کسی که آمده جلوی دین مردم را گرفته، خدا اعدل از آن است که به اینها رحم بکند. حالا دو تا حرف است، غرض آن است که اصلش فعل جمله معلوم بشه، اون وقت اگر خدا بخواهد کسی که حق الناس را تضییع کرده است بخشد، اون زی حق را راضی میکند، بعد ایرو میبخشد. اصل مسئله روشن بشود که آیا اینا خبر است یا وعده، اون وقت خصوصیاتش رو با شواهد دیگر بشه حل کرد. والحمدلله رب العالمین.